بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أمتغني بالهدى والهمن التقوى. بحث و بیننده ها در آستانه 15 خرداد تماشا خواهم کرد و به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مقداری باز از خصلت های ایشون بگیم، نه به عنوان اینکه حالا ما بنای مدیح سرایی داریم، واقعش اینه که در روایات داریم که در هر کجا میشینید ذکر فضائل اهل بیت بگید، چون وقتی انسان کمالات را شنید توجه به کمالات زیاد میشه. اگر عکس یک رقاصه توی کشور زیاد شد گرایش به رقص زیاد میشه، اما اگر عکس بو علی سینا در یک کشور زیاد شد گرایش به بو علی سینا. وقتی مقام معظم رهبری میروند تشییع جنازه اون شهید آبینی، با اینکه ایشون بعد از رهبریشون تا حالا تشییع جنازه هیچ عالمی هم نرفتن، این تجلیل از هنره، هنر متعهد، هنر مفید، هنر جهتدار. و علاوه بر اینکه ایشون در تشییع جنازه میده، میره در بهشت زهرا سر قبرشون. خب یک جوان حزب اللهی که در فیلم نقش داشته و نقش خیلی مؤثر داشته، یه آدم مخلصی بوده، یه فیلمساز مخلصی بوده، یک طراح بوده، یک هنرمند بوده، وقتی رهبر انقلاب در تشییع جنازه شون میده یا در بهشت زهرا سر خاکشون میده، این در دانشکده هنر در ترمی که میخوان در اول سال که میخوان استودنتی کنن، میبینی آمار هنرجوها زیاد میشه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم تجلیل از افراد، اگر افراد مثبتی باشن، تجلیلش درس و اثر سازندگی داره. علتی که در ایران توانستن 8 سال جووناش پرپر بشن و هیچ کشوری یه همچی ارزه‌ای نداره در مقابل اسلحه شرق و غرب نمیتونه مقاومت کنه، نمونشو در کویت دیدیم و همه کشورها مشابهن، ولی ما 8 سال در مقابل تانگ و توپ وایسیدیم، چون یه عمری مادران ما و پدران ما نشست و ایثار امام حسین شنید که امام حسین مقاومت کرد، قطعه شد، زیبار نرفت. این شنیدن روزه ها این اثر رو داره. حالا ما در سالگرد حضرت امام میخوایم مقداری از کمالات آقا رو بگیم. عشق به شاگرد، این برای یک معلم، استاد دانشگاه، مربی، روحانی، آیت الله، برای انسان، برای همه اینا که برای پدر مؤثره، به شاگردش عشق می‌ورزه. و من نمونه های رو براتون بگم. وقتی آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری ترور میشن، چون روزای اول انقلاب بود که ریختن تو خونه و یه گلوله هم زدن به ایشون و ایشون از ناحیه بدن خب گلوله خورده، بعد مریض شده، ایشون بیمارستان بودن. تا خبرش به امام رسید، امام فوری گفت من نذر میکنم برای سلامتی ایشون، مثلا فلان چیزو. الان چند تا استاد دانشگاه داریم که اگر بفهمه دانشجو مریضه برای سلامتیش نذر کنه؟ چند تا سرهنگ داریم که اگر بفهمه استوارش مریضه یا سرگردش مریضه برای سلامتیش نذر کنه؟ وقتی مقام معظم رهبری ترور شدن تو اون حادثه، یه ضبط صوتی که توش جاسازی کرده بودن و اون منفجر شد و دست ایشون هم هنوزم فلجه، ایشون فرمود لحظه به لحظه خبر ایشون را به من بدید. آقای ابراهیم امینی که امام جمعه قم هستن، آیت الله ابراهیم امینی، ایشون میگفت من دوران طلبگی مدتی مریض بودم، تو خونه خوابیده بودم، هر هفته امام میامد عیادت ما. و الان شما کدوم مدیر و سلاخ داری که اگر شاگردش مریض شد هفته یه بار عیادتش؟ این عشق به شاگرد یک مسئله مهمیه. آیت الله سعیدی همین که خبر شهادتش پخش شد، 40 شب در نجف برای آیت الله سعیدی فاتحه گرفتن و امام 40 شبه شرکت کرد. معمولا انسان وقتی هم با کسی آشنا هست یه فاتحه میره، دو تا فاتحه میره دیگه، تو 40 تا فاتحه نمیره. چی دارم میگم؟ میخوام بگم یکی از ارزش هایی که امام داشت، شاگردشو دوست داشت. یکی از شاگردان امام 12 سال زندان بود. امام پیغام برشون فرستادن که برید زندان دیدن ایشون و به ایشون بگید من در نجف کارهای مستحبی که انجام میدم، مثل روزه مستحبی، زیارت امام حسین علیه السلام، کارهای مستحبی که انجام میدم به نیابت شما انجام میدم. کارهای مستحبی رو به نیابت شما انجام میدم. الان فکر میکنم کی حاضر است این کارو بکنه؟ خب کافیه. به هر حال عشق به شاگرد یکی از ارزش‌های امامه. اخلاص. آقای آیت الله صانعی میگفت پلو امام نشستین زمانی که جاده قم و تهران اتوبان نبود و مسافت بین قم و تهران 3 ساعت طول میکشید، 2 نفری با امام نشستیم که از قم بیم تهران. تو ماشین که نشستیم من یه جمله از ذهنم پرید بیرون، جمله این بود، گفتم خوبه که عراق گذرنامه نمیده سا. امام فرمود چطور؟ گفتیم اگر عراق گذرنامه بده تمام طلبه های باسواد قم گذرنامه میگیرن میرن نجف، حوزه علمی نجف درس میخونن، بچه طلبه های مبتدی قم میمونن، وقت حوزه علمی نجف سنگین میشه، حوزه علمی قم سبک، چون کرش یه سمت، دوغش یه سمت، طلبه های باسوادش جذب نجف میشن، طلبه های معمولی عادی و مبتدیش قم. تا میگفت این کلمه رو ما گفتیم امام عصبانی شد، از قم شروع که سخنرانی کردن تا تهران حدود 3 ساعت ایشون برای ما صحبت کرد که کسی که این رقمی فکر کنه کجا سنگین شد، کجا سپک شد، پرستیجشی بالا رفت، پرستیجی از این تفکر، تفکر توحیدی و خداگونه بگید نیست. خدای قم و خدای نجف یک، خدای طلبه های بزرگ، خدای طلبه های کوچیک یک. من یه وقت یه جلسه داشتم، به هر حال این خصلت ها خصلت های مهمیه. ما الان کمبودمون دکتر و مهندس آیت الله نیست، هر چی میخوای دانشمند داریم، 2 تا چیز کم داریم، یکی روح آرام کم داریم. میبینی اون کسی هم که سواد داره و درس خونده، اونم مثلا فکرشو وقتی با شرف میزنی اونم یه فکری داره، میبینی درس خونده ولی اون علم به ایشون آرامش نداده، یعنی مضطربه. عقربه که روحش متزلزله، یه حالت هیجان داره، این دل آرام کجاست؟ وقتی 12 بهمن امام تو هواپیما میشینه بیاد ایران، حکومت هم دست شاپور وقت بیاره، احتمال میدن هواپیما سرنگون بشه، تو هواپیما سوال میکنن چه احساسی داری؟ میفرماد؟ هیچ. یعنی هواپیما برگشته برگشت سرنگونه هواپیما. وقتی هم از دنیا میره تو وصیت نامش میگه من با دلی آرام. این دل آرام این خیلی ارزشه. وگرنه علم و کتاب و کتاب آدم مهم نیست. حاجی احمد آقا میگفت امام در عمرش هیچ وقت کتاباش از 200 بیشتر نشد. بنده که شاگرد شاگرد امام حساب نمیشم الان شاید 10,000 جلد کتاب داشته باشم. امام 200 کتاب داشت دلش آرام بود و من 10,000 تا کتاب دارم. اگر کانادا و پپسی جا به جا بشه فشار خونم. دل آرام. ضعف ما همینه، عیب ما همینه. متاسفانه بنده گیرم، بعضی دیگه هم گیرم. تو حرم امام رضا دعا میخوندم، زائر بودم و زوار، دعا و مناجات و زیارتومه. یکی از اومد تنگم نشست گفت آقای غلطی این پوله بده یه فقیر. من گفتم من فقیر نمیشستم، خودم هم زوارم، خود تو بده یه فقیر بروید. شروع کردیم باز خوندن، باز گفت که آقای غلطی این پوله بده فقیر. گفتم یه بار دیگه هم گفتی من زوارم غریبم، بده یه فقیر خودتو. یه مدتی باز شروع کردیم دعا خوندن، گفت آقای غلطی این پوله بده فقیر. سه بار که گفت من عصبانی شدم، نگاه کردم دم پوله هم تا کرده قد یه بادومه، آبی هم هست. عصبانی شدم گفتم که یه 20 تومن دست گرفتی سه بار حواستون رو پرت کردی، خب ولم کن. تو 20 تومنی 1,000 تومنه. تا ما دیدم 1,000 تومنه یه خود آرام شدم. گفتم که خب اینجا یه مؤسسه مال ایتام، گفت به هر که میخوای بده بده. اینو داد و رفت. وقتی داد و رفت دیدم این پیام بود از امام رضا علیه السلام. امام رضا میخواد بگه علم کشکه، تا مادامی که فشار خونت با 20,000 جا به جا میشه نمرت صفر، اینم صفر قدیه درغوری. اونی که انسانیت انسانه اون حلم و آرامشه که این هر که داره خوش و حالش. امام یک آرامشی داشت. به مرحوم شهید مظلوم بهشتی گفته بود، فرموده بود مردم کره زمین به من دعا کنن یا نفرین کنن در روح من اثر نمی کنه. نمونش هم دیدید وقتی جام زهر خورد و قطعنامه رو قبول کرد، فرمود آبرویی هم دارم در راه خدا دادم. البته خدا آبرویش رو اضافه کرد، اما اون دل آرام که حالی که خدا ما الان دلمون آرام نیست. ما قاطع نیستیم. با کمال تأسف گاهی جشنها که در جمهوری گرفته میشه و حتی مسئولین هم تو شرکت میکنن، مع الاسف جلسه که مسئولین هم توش هستن، همیشه مثلا وقت نماز میشه یک مردی که پاشه شهامت داشته باشه بگه جلسه تعطیل، نماز بخونیم ادامه بدیم. یه همچین مردی که خون رجایی چمران تو بدنش بشه خیلی کم داریم. میگن زشته. این گیر رو همه دارن. شما چند روز دیگه محرمه خواهید دید. رفتم در یکی از هیئت‌های عزاداری، گفتم من میام در عزاداری وسیله زدن شما شرکت میکنم، مشروطی بینید که ظهر عاشورا هر جا شد نماز بخونیم، چون خود امام حسین ظهر عاشورا سر نمازه. درست نیست که امام حسین سر نماز باشه ما سینه بزنیم. ظهر عاشورا وضو میگیریم، هر جا بودیم بازار خیابون نماز بخونیم، بعد دو مرتبه عزاداری میکنیم. گفتن آقا دستمون به هم میخوره، یعنی برامون دسته مهمه، خیلی دین مهم نیست. حال فعلا مراسمه دیگه. مراسم دیگه تو عروسی که نشه نماز خون، چه اشکال داره تو عروسی نماز خونیم بعدم بشین تخمه بشکنیم؟ تو پارس نشستم بستنی بخونیم نمازم بخونیم، گیر داره؟ روز عاشورا مثلا عزاداری میکنیم وقت نماز نماز بخونیم. امام رضا علیه السلام داشت مینوشت تا صدای اذان بالا شد قلم انداخت. ما یه همچی شهامت نمیم، کم بوده ما اینه. اما امام شاه رفت، چندین دوربین از کشورهای اروپایی آوردن فرانسه نوفل نشاتو در مقابل امام. چه امام؟ شاه رفت و میخوایم با شما یه مصاحبه کنیم. او دو تا دور امام دوربین کاشتن شد. امام آمد پشت دوربین تا رفت صحبت بکنه، دید که وقت اذانه. گفت وقت اذان، من برم نماز. گفت اه آقا اینا دوربینه بین الملل. گفت ولش کن نماز. خصلت ها خیلی خصلت های زیباییه. کتاب زیاده، کتابخونه زیاده، پروفسور، دانشمند، محصل، طلبه، مهندس، دکتر، آیت الله. این خصلت ها خیلی مهمه که آدم بره شاگردش نظر کنه، هر هفته عیادت شاگردش بره، 40 شب در جلسات شرکت کنه. این خصلت ها خیلی ارزش داره. و آقای ثانی میگه کسی که فکر کنه حوزه نجف سنگین شد، حوزه قم سبک شد، فکر خوبی نیست. در 15 خرداد خب مردم ایران به خصوص تهران و ورامین و باقرآباد و بالاخره حادثه مهمی رخ داد. جمعیت انبوهی شهید شدن در همون زمان سال 42. وقتی شهادت شهید شدن، امام یک کلمه از دهن مبارکشون پرید بیرون، فرمود به خاطر یک کلمه 20 سال کار عقب افتاد. گفت این، فرمود این حرکت 15 خرداد و شهادت مردم مرجعیت من را ثابت کرد، یعنی من در این کار موفق خواهم شد. و شاد به خاطر همین قتل عامی که کرد پایه حکومتش لغو شد. تا کرمل گفت، فرمود من بی خود گفتم من، مرجعیت من نباید بگم. به بعضی از افرادی که دورشن فرمود من اینجا از کلمه من از ذهن اومد بیرون، باز بگم خدا، باز گفتم من. و من به خاطر که گفتم من 20 سال کارم. البته اولیاء خدا اینطوریه نه. اولیاء خدا افرادی هستن که آدمای سالم به مختصر میکروب در بدنشون وارد بشه مریض میشن. ولی آدم هایی هستن دوبتشون با میکروب سرکار دارن، هیچ طورش نه نمیشه. اونا به خاطر که دیگه آدم هایی هستن که ببینید آدم هایی که ریهشون سالمه تا سیگار میکشن چون ریه سالمه، اما آدم هایی تریاکی اگه سیگار با توتونش میخوره طورش نمیشه. نگید آقا پس چطور ما گناه میکنیم، ما یه عمری هم بگیم من خدا کارمون نداره، چون دیگه ما با منیت و غرور خو گرفتیم. اولیاء خدا هستن. شما بشکه رو با کاغذ پاک نمیزنی، شیشه تلویزیون پاکش میکنی، چون غبار رو شیشه تلویزیون با پاک بشه. تو بشکه که ازش افرادی هستن از نظر خصلت به قبل عیب دارن که دیگه اینها کارشون از سال گذشته. اما امام تواضع، سوال میشه از ازش، میگه بلد نمیدونم. من خودم راضی به یه مسئله خدمت امام رسیدم، سوالی کردم، فرمود مشورت میکنم. بعد من اومدم گفتم امام مشورت میکنه؟ از کی مشورت میکنه؟ البته بعد فهمیدیم که با کی مشورت میکنه، چون بعدا خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، گفتیم که یه همچی تقاضا ما از امام کردیم. ایشون فرمود به من گفت که احتمالا ایشون باشه، حالا نمیدونم، ولی ایشون فرمود امام به من فرمود. گاهی سوال میکردیم فرمود که بپرسید. مقداری خمس آوردن خدمت امام، دلار بود. گفتن آقای دلارا رو بفروشیم بازار آزاد بشیم یا گرون بشیم یا ارزون. فرمود از آقای میرحسین موسوی بپرسید قانونی هست گرون بفروشیم، چون خمس مال من که نیم، مال سیدار، چرا مال سیدار رو ارزون بفروشیم؟ همه مردم دلارشون رو گرون بفروشن، وقت مال فقرا رو ما منطبه. گرون فروشی قانونیه، اگر قانون اجازه میده خب ما نمی گرون فروشیم، اگر نه خلاف قانون ارزون بفروشیم. بلی بپرسید، از حکومت بپرسید. این خیلی مهمه که یک رهبر مراعات قانون میکنه، میگه بپرسید. گاهی مسائل سیاسی و مسائل بین المللی که پیش میامد، البته اونجایی که شرعی بود کار به قوانین نداشت، میگه حکم خدا این است، سلمان رشدی باید اعدام بشه. آقا در یه عده سیاسیون خدمت آقا که آقا این فتوای اعدام سلمان رشدی با قوانین بین المللی بگید نمیخوره، چون هم از این بره دنیا بگه او بره دنیا رو بکشید. آخه این شما هر زمین و زمان و مرز همه رو پاره کردید، این با قوانین بین المللی نمیخوره. فرمود به درک آبروی رسول الله برد. اونجاها که حکم خدا بود خیلی صفت، اما اونجاها که نه، حکم خدا نبود، مسائل اجتماعی بود، میفرمود که با مسئولین وزارت امور خارجه مشورت کنید. این گاهی سوال ازش میگردن، میفرمود که با مسئولین وزارت امور خارجه سوال کنید. خیلی راحت. واقعا چه بزرگانی داشتیم، از علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان استاد شهید مطهری سوالی کردن، فرمود اگر بگویم نمیدانم اشکالی ندارد؟ گفتن نه، گفت نمیدونم. خیلی راحت، راحت دادم بگه نمیدونم. البته اینا وقتی ظرف پر شدی تورستان آدم ها که لق بلق میکنن، چون اسکناس هزاری آروم میگیره، این دوزاری هست که جرخ و جرخ داره، پنجزاری هست پول خورت میشه جرخ و جرخ داره. اینا که خیلی جیغ میزنن ازا مسته و شر و جزوعا تا سختی رسید جیغ میزنن، و ازا مسته و خیر و منوعا قرآن میخونم، عربیاش قرآنه، افرادی هستن در مقابل سختی ها جیغ میزنن، در مقابل شادی ها احتکار دارن، بعد میگه الا المسلم، مگه اونها که با خدا دل بستن، دل وصل به بی‌نهایت که شد آرومه. بولتن های محرمانه رو برایش می آوردن، همه بولتن ها بالاخره بعضی از وزارتخونه ها ارگان ها یا بولتن های دارن، اخبار سری دارن، خب همه رو برای امام می آوردن. امام میشه همه رو میخون. بعد یه بار فرمود که یکی از این بولتن ها بسم الله نداشت. فیلم ها که تلویزیون نشون میده اسم افراد رو تلویزیون میاره که مثلا نورپرداز کیه، صداوردار کیه، اسم یه خانم هم بود، پرسیده بود که این اسمش یادم رفت متاسفانه، این که صورت درست میکنن چی میگن؟ گریم. ها چی گریم میکنه؟ خانمه مردار گریم میکنه، مردا خانم رو گریم میکنن، اونجا چه خبره؟ گفته اون از گریما مثلا ایتون نیست که خانم مرد گریم کنه یا بخش، یعنی یه چیزی که من هزار بار خودم هم دیدم، اما هیچ فکر نکردم که اینا مردن دوتشون هم خانمن، این گریم کننده کیان؟ بالاخره این زن رو گریم میکنه، مرد رو گریم میکنه، چجوری میشه قصه؟ یعنی یه دقت ها میشه که مثلا تو 25 تا بولتن فلون بولتن این هفته بسم الله نداشت. یکی از روزنامه ها که چاپ شده بود یه مطلبی توش بود که گفتن دست امام نرسه یا برسه، حالا عمدی بود یا سهوی نمیدونم، یه تفعه روزنامه قیچی شده بود عمدی یا سهوی یا نرفته بود، امام شمارده بود گفته بود یه تفعش کمه. دقیق امام جمعه شهر کرد جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای ناصری، ایشون اعلامیه‌های امام رو برد زمان طاغوت مکه پخش کنه، حکومت سعودی گرفتش، دو سال هم اونجا زندان و مشکلات، بعد دو سال آزاد شد. میگم رفتم خدمت امام، گفتیم آقا ما به خاطر اعلامیه‌های شما دو سال آب زندان خوردیم، حالا میخوایم دوماشیم، یه 10,000 تومان اگر به ما قرض بدی. گفت چقدر وقت میدی؟ خب ما فکر نمیکردیم حالا مثلا امام بگه پس بده، ما دو سال بخاطر تو زندان رفتیم دیگه، حالا دهتمانه نجیسه. حالا اینش جالب نیست، جالب اینه که وقتی یه مقداری وام میده به ایشون، مثلا میگه فرسون دیگه ساله یا شش ماهه چند روز قبل سر موعد رسیده به یکی از شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان میگه به فلانی بگو 10 روز دیگه مونده به نوبت پولتو جور کن. یعنی دیگه اینش دیگه خیلی میگو خیلی برام سنگین بود که امام یه مرتبه همین تو یه چیز رو میبخشه ولی نسبت به خانواده شهدا. خانم از لبنان از خانواده شهدا برای امام نامه مینویسه. تو نامش مینویسه که اگر میشود چه میخواد که کربلا، مهر کربلا رو برای من به لبنان بفرستید. اصلا امام دیگه باقیشو نمیخونه، نامه رو میذاره میره تو خونه، یه مهر کربلا میاره میگه اینو بفرستید برای خانم لبنانی، بعد بشینه باقیشو میخونه. این هم چه خیلی سریع، خیلی با کارمنده اداره فرق کنه که خوش انصاف میتونه امضا کنه، دام امضا نمیکنه. آیت الله احمدی میانه ای خب از بزرگان قم هستن، یعنی تو قم اگر بنا باشه 30 تا عالم درجه یک باشه یکی ششونه، از بسیار علمای وارسته قمه. میگفت ناشناس یه کار اداری داشتم تو اداره ها، میگفت 2 مرتبه به من توهین شد، اهانت میکنن، میتونه امضا کنه امضا نمیکنه. امام کاظم فرمود یه کسی که به یک مسلمان مراجعه میکنه میگه این کارو بکن، اگر کارشو زود انجام دادی رسول الله خوشحال کردی. خب شما روزی چند مرتبه میتونی دل پیغمبر رو شاد کنی؟ میگه نمیخوای ایام حج برید مکه، شما که آرزو دارید برید مکه دوامی به پیغمبر بدید، همینجا تو اداره کار ایشون رو بنداز سبب حج برید. خیلی ما اذیت میکنیم تو اداره ها، وقت این اذیت ها دل سرد میکنه مردم از انقلاب، به خصوص خانواده شهدا رو. امام تا نامه رسید که یک مور کربلا میخوام فوری پاشد سریع. استاد امام هاشم عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیان، خدا بی خود چیزی به کسی نمیده، هر که تو خدا یه چیزیش میده یه کار کرده یه چیزیش میده. آخه خدا حکیمه، حکیم یعنی کاراش حکمت داره. الکی تا بیدار نمیشه از خواب یه مرتبه رجایی بشه، یه مرتبه متحری بشه، یه خصلتایی دارن. حتی گاهی وقتا پدری آب خنکی به تشنه میده، خدا عزیزش به پسرش میده. قرآن میگه، قرآن میگه و کان ابواهما، پدرش یه مرد صالحی بود، خدا کامی به پسر داد به خاطر خوبی بابا. هیچی تو این عالم گم نمیشه. ای تو نیست که اگر شما کار منو زور اندازی گم میشه. حدیث داریم رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو تو جهنمن. او کسی که رشوه میده میره جهنم، اونم کسی که رشوه میگیره میره جهنم. کلاهما فی النار الراشی و المرتشی. عاقبت رشوه چی میشه؟ خونه 100 متر میشه 200 متر. میارزه 100 متر خونه به جهنم؟ خرجی نمیگذره، خرجی نمیگذره، اینطوری که ما زندگی میکنیم نمیگذره، وگر نمیشه ساده زندگی که با بگذره. چقدر ما افراد داریم میتونن برن مکه به خاطر تجملاتش نمیرن، تشریفاتش. میگه مکه میبینم حالا 200 تومنه فوقش، اما رفت و برگشتش برای من 1,000,000 آب میخوره، چون باز وقتی برگردم، وقتی بیام، وقتی من به چیزی گفتم شما که واجب الحج چرا نمیری؟ گفت حساب کردم رفتن مهم نیست، برگشتنم خرج داره. پدرها که میتونن پسرشون رو دوماد کنن، حدیث داریم کسی که بتونه دخترش رو عروس کنه بگه حالا صبر کنیم لیسانسش رو بگیره، حالا صبر کنیم فوق دیپلمش رو بگیره، حالا صبر کنیم دیپلمش رو بگیره، حالا طوری نمیشه، حالا تو نیمه شماره بهتر پیدا بشه. یا پسره میتونه دامه دار، بعضی ها نمیتونه. خب او که نمیتونه یه عذری داره، اونی که میتونه، میتونه پسرش رو دوماد کنه و میتونه دخترش رو عروس کنه. اگر منومن کنه، اگر تفره برود و دخترش به فساد کشیده بشه، یا پسرش به فساد کشیده بشه، پدر و مادر در گناه این دختر پسر شریکن. و چقدر پسرها و چقدر پدرهای بیگناه روز به روز و شب به شب بار گناه رو دوش میگیرن به خاطر دخترشون خواستگار داره منمن میکنن. اول خواستگاری که برای دخترتون میاد، دخترتون رو رد کنید بره. فقط تقید اخلاق، ایمان، شرط دیگه نید. خب حالا ایشون بعدن میخواد چه کنه؟ بعدش میخواد چه کنه؟ شون دیمان بعدش میخواد چه کنه؟ همین که اخلاق کسی رو پسندیدید، همین که خلق و خویی کسی رو پسندیدید، معطرش نشید. رزق دست خداست. و ما من دابتن الا علالله رزقها. بسته چی میخورید؟ خدا به سگهای ولگر روزی میده. من و شما که تو شکم مادرون بودیم، چی برنامه رزق ما رو کشید؟ وقتی به دنیا اومدیم در پستون مادر چی رزقمون تأمین کرد؟ تازه هی شیرم عوض میشد، یعنی ماه اول یه رقم شیر میخواستیم، یعنی خداوند همینطور که بچه بزرگ میشه تو قنداق، ترکیبات شیر را هم طبق نیاز بچه هی فرمولش عوض میکنه. نهنگ در اقیانوس حیوانا رو میخوره، آشغال میره لدندونش، میخوان دندونش رو اصلاح کنه، ناراحته. خب او که مسواک نداره نهنگ، میاد رو آب دهنشو باز میکنه. پرنده میاد میشینه تو. از این پرنده های هستن دو شاخ دارن مثل کلنگ دو سره، میاد میشینه تو دهن نهنگ، آشغالای دندون اینو میخوره، سیر میشه. چون نهنگ هم میخواد اینو ببلعه، شاخکا به دهنش فرو میره. چون شاخکا فرو میره، مجبورن تو نگر داره. شکم پرنده سیر میشه، دندون اونم مسواک میشه. خدایی که رزق پرنده را در لای دهن نهنگ قرار داده، وقت شما مثلا میگی حالا دومات چقدر که؟ یک نفر رو برای نمونه پیدا کنید، برای من نامه رسید. آدرس من نهضت سواد آموزیه. یک نفر پیدا کنید، چون من خودم دنبال یک نمونه گشتم رو کره زمین. اگر یه نمونه دارید بنویسید. یک نمونه پیدا کنید که افرادی بعد از ازدواج زندگیشو بدتر شده باشه. تمام افرادی که ما تا حالا دیدیم بعد از ازدواج و بعد از بچه داری زندگیشون از قبل بهتر شده. این تو نیست که شون شما سه تا بچه داری مشکل داری، اگر زن نمی گرفتی بهتر بود. حالا ایمان به خدا، آرامش، این خیلی برای ما ارزشه. نماز و عشق امام در عمرشون نماز شب خوندن، از طاغوت نترسیدن. من گاهی فکر می‌کردم این آیه مصداقش کیه، دنبال می‌گردم که چیه که به این آیه عمل کنه. آیه اینه لا یخشون احدا. این آیه این چه؟ یعنی از عهد نمیترسه. بگم چیه که از عهد نمیترسه؟ آخه خیلی ها میترسن، حتی بعضی از اونا هم که خیلی شجاعن میترسن. یه چاقوکش بود تهرون زمان قدیم، از این لاتا یه چاقوکش خیلی چیزی بود. گاهی میگفت که همه چاقوکش ها تهرون از من میترسن، چون من رئیس چاقوکش هم. بعد میگفت من زنم میترسم. بعد میگفت زنم از سوسک میترسه. این خیلی مهمه که میگه لا یخشون احدا، از عهد نمیترسه. میگفت این آیه قرآن چیه؟ چون لا یخشون احدا، از عهد نمیترسه. اگر ما امامو نمیدیدیم میگفتیم این آیه وجود خارجی نداره، اصلا نمیشه که هیچ کاری نترسه. بالاخره آدم میترسه دیگه. امام از افرادی بود که لا یخشون احدا، از اهلی نترسید. سال 42 که اومدن امام رو بگیرن، میگفت یه سرهنگ زمان شاهی برم نشسته بود، چی برم من نشونه تو ماشین من وسطشون سری میرفتم. میگفت من نگاه دیدم نمیش سرهنگا دارن میلرزن، گفتم نترسید زشته. میگو اونها منو گرفته بودن ولی میلرزیدن. آخه المؤمنو کل جبل، حدیث داریم مؤمن مثل کوه، کوه پا پات هم بده رو سرش باز نمیشه میترسه. رفتی سر کو، وقتی میرید قله کو، پا رو گذاشتی رو سر کو، اما بازم ازش مومن طوریه که اگرم بگیری بازم ازش. واقعا خلیفه سوم و معاویه از ابوذر ناراحت بودن، چون نهی از منکر میکن، نعره میکشید و ما الان تو جمهوری اسلامی چند تا نعره کش میخوایم. این اسلافه، این منکره، این خلافه. نعره کش نداریم. جای ابوذر خالیه، جای نواب صفوی خالیه و ما وقتی ماهی لا یخشون احدن امام از یسان بود که از احد نترس. زنداری امام پا میشن نماز شب بخونه، شیروا میکنه، میبینه آب میریزه تو شیر، صدا میکنه، یه ابر میذاره که این شیر رو ابر باز بشه که اگر آبی ریخته صدای آب زن و بچه رو بیدار نکنه. تربیت شدگانه. اصلا علم مهم نیست. من الان رسیدم به اینجا که اونی که آدم رو میسازه یک خصلت های انسانی. علم مفیده و علم لازمه، علم لازمه و مفید، اما اونی که آدم منقلب میکنه چیز دیگه. آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی از علمای مشهد، ایشون میاد خونه، حالا امیدوارم این کلمه که میگم خانواده خودم پا تلویزیون نباشه، وگرنه خواهد گفت خود تم عمل نمی کنی. حالا من عمل نمی کنم، حالا ولی بدونید آدم خوب اینه، منتها من نیستم، آدم خوب اینه. داریم شب خانواده تون از خواب بیدار نکنید. از مسافرت که میاد، ایشون از مسافرت آمد مشهد، دید حالا اگر زنگو بزنه خانمش باید بیدار شه، پشت در خونه گرفت نشست. یک عالم 70-80 ساله، عالم ربانی، نشست پشت در خونه، خانمش هم خوابیده، خانمش خواب دید. آیت الله تهرانی آمد جواد آقا از کفر اومده به خاطر که حدیث داریم شب خانمتون از خواب بیدار نکنید، پشت در خونه نشسته، تو بیدار شو بداره باک، خانمش خواب نخواب بیدار بشه چرا خوشم کنیم که بیاد امتحان کنیم، میره در بام کنیم نه آقا نشسته پشت. اگر ما در مرز خدا بودیم یک قدرت های هست، یک کانال های هست با هم رابطه پیدا میکنه و کمک هم میکنه. امام هیچی نداشت و خدا داشت و شاه همه چیزی داشت و خدا نداشت. رابطه با خدا خاصیتش اینه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. زیارت امام مهمه، اصولا ملاقات امام، نگاه به در خونه عالم کردن ثواب داره، نگاه کردن به عالم ثواب داره، نگاه کردن به پدر و مادر، نگاه کردن به قرآن، نگاه کردن به عالم. تو محله ها و تو شهرهایی که عالم هست باید رابطه برقرار کنیم. بچه هامون رو باید با علما آشنا کنیم. وقتی میریم خونه عالم بچه مونم ببریم برای کمک به محرومین، بچه هامون رو آشنا کنیم. حدیث داریم اگر خواستی به فقیری کمک کنی پول بده به بچهت، بگو تو بده به فقیر، یعنی بچهت یاد گیره که باید به فقیر کمک کرد، بچه اون یاد گیره که باید اینجا از عالم سوال کرد. چه اشکال داره بچه از باباش سوال میکنه، بابا میگه نمیدونم، بیا بریم مسجد از آقا محله بپرسیم، دست بچهشو بگیره ببرش مسجد، از اینکه این سوالشو از روحانی بکنه یاد گیریم. سوال میکنه نمیدونم، بیا رساله رو بیاریم از رو رساله نشونت بدم. همینطور که دست بچه رو میگیریم میریم پارک، همینطور که دست بچه رو میگیریم میریم نمایشگاه، دست بچه رو میگیریم با عالم آشنا، دست بچه رو میگیریم که میگیم بریم دکتر. تابستون جلوه، چه اشکال داره تو محله ها؟ الان ما در حوضه علمی قم و حوضه علمی های مشهد و اصفهان و جای دیگه ما ده ها هزار طلبه داریم تابستون، درسش تعطیله و تو خود فامیل هم هستن افرادی هستن، مثلا تو فامیل آقای الف، تو فامیل آقای الف یه طلبه هست که جمع فامیلش هست 300 نفر باشن، دختر و پسر و پسر عمود، پسر خاله، دختر خاله، دختر عمود، دایی، یه نفر بیان بگن آقای طلبه شما تو فامیل روحانی هستی، شما بچه های فامیل رو جمع کن، تمام این فامیل قرآن دستشون بده روزی نیم ساعت، خرجش هم من میدم، بالاخره تابستون یه بستنی شربتی نمیدونم میوه‌ای، گاهی مثلا یه مینی بوتی، یه تفریح، یه جایی، من مشکل اقتصادیش حل میکنم. ولی یه جایی بشه که تو فامیل ما کسی نباشه که نمازش غلط بشه. الان اگر ما حساب کنیم 100,000 تا، حالا بگو 50,000 تا اگر طلبه تو همه ایران داشته باشیم، 50,000 تا 100 نفر رو دور خودش جمع کنن چقدر میشه؟ 50,000 تا 5,000,000. 50 اگر هر طلبه 100 نفر دور 5,000,000 محصل ببین که ایشون میتونه با یه طلبه آشنا بشن. و آشنایی با طلبه خیرات و برکات داره. خیرات و برکات داره. آشنایی با قرآن. اگر بچه های شما با طلبه آشنا بشن، رفیق تریاکی، رفیق ویدئوی گیرشون نمیاد. دست بچه هاتون رو بذارید تو دست آخوند. من که میگم نیازی نداره ما. ولی خود من این کار الحمدلله کردم. تابستون که میشد 20 سال پیش بچه های محله رو کاشو جمع میکردیم و حضرت عباسی پول شربت هم نداشتیم. من خیلی شده که کاشون پتخت سیاه، حالا کلمه خیلی نگم، بعضی وقتا شده که مثلا دیدم تخت پاک کنی یواشی چی جوراب رو میدادم با جوراب تخت پاک کردم، گاهی با دستمال پاک کردم، اون که زیاد شده. هیچی پول نداشتیم. افرادی هستن استخ دارن، یک نفر که استخ داره با یک نفر که فرهنگی است دانشمنده با یک طلبه خوش سلیقه بچه ها محله رو جمع کنین، ترکیبی بشه از تاجر و از طلبه و از آموزش پرورشی استاد دانشگاه و بچه های منطقه رو بیم، بچه های منطقه رو حفظ کنیم. بالاخره کجا برای بازی کنه؟ ایام فراغات رو کجا پر کنه؟ اگر شما 5,000 تومن خرج بچه کردید، دیگه 100,000 تومن خرج زندانش نمیشه. اگر بچه شما رفت فیلم ویدئو دید یا اگر رفت فاسد شد، این پولی که اینجا نمیدید جای دیگه خواهید داد. حدیث آخر رو بخونم. امام کاظم، امام هفتم، فرمود آقایون اونجا که پول حق خرج نکنید، خداوند براتون صحنه پیش میاره که دو برابرش در راه باطل خرج کنید تا بگه چشمت کور. یه بار دیگه حدیث بخونم. امام کاظم فرمود اونجا که پول حقه، اگر خرج نکنی دو برابرش رو در راه باطل خرج میکنی. آدم باید خرج کنه و اونم خرج کنه، خرج نسل کنه و اونم مخ نسل. یکی به امام صادق فرمود پارچه که دور سرتون بسته چند امامتون؟ فرمود این مقدار. فرمود خب شما گرون نیست؟ فرمود من پارچه به شریفترین عضو بدنم بستم. بعد امام یه چیزی گفت که دیگه اونو تلویزیونی نیست نمیتونم بگم. فرمود شما الاخر. آدم بهترین پول را خرج بهترین عضوش بکنه. بهترین نسل ما نسل نوه و بهترین نسل نوه ما مغزشونه و بهترین ایام کار تابستونه. الان در آستانه تابستون خطر مهمی بچه های ما رو تهدید میکنه و ما مسئولیم. بابت به بچه ها محبت کرد. خدایا شهدایی دادیم و انقلاب رو گرفتیم. خط آمریکا کور شد، طاغوت ها فرار کردن، کمرشون شکسته شد، کشورهای دیگه به انقلاب ما چشم دوختن، دل دوختن، امام ما آرزوهای داشت. خدایا کشور ما، رهبر ما، امت ما، نسل و ناموس ما، عقاید و افکار ما، مرز و بوم ما حفظ بفرما. آمین. خدای تو به حق محمد و آل محمد قسمت بدهیم. ایمان کامل، بدن سالم، فکر بلند، قلب پاک، رزق حلال، اولاد صالح، نیت خالص، ذریه طیبه نصیب ما بفرما. آمین. توطئه ها، خونسا و توطئه گران نابود بفرما. آمین. والسلام عليكم ورحمة الله.